بخش 53.
باید حقیقت را می دانستند و چاره ای جز دستیابی به آن نبود، اما ندیم هاشم می دانست که چه زمانی فکرش را روی موضوعی متمرکز کند و چه زمانی موضوعی را هرچند مهم هم که باشد موقت به فراموشی بسپارد. او ناچار بود تا با خون سردی بسیار تصمیم بگیرد. باید این تصمیمات را در میان انبوهی حرکت و فعالیت بگیرد که تنها چند ثانیه پس از آن جمله‌ای که با اندوه بسیار به نیروها گفت آغاز شده بود. حرکت طبق نقشه‌ای شروع شد که به دلیل تغییر وقت کمی بازبینی شده بود تا نیروها همان روز یکی پس از دیگری و بدون هیچ گونه ایجاد شک یا جلب توجه به قاهره بازگردند. ظرف مدت 10 ساعت همه غواصان فرودگاه قاهره را با گذرنامه‌هایی غیر از گذرنامه‌هایی که با آن به داکار آمده بودند ترک کردند. ندیم هاشم به بازگرداندن، جابجایی و رهایی از مواد منفجره و اینکه کدام راه بهتر است می‌اندیشید. او نقشه یا نقشه‌های جایگزین را با پاشا و شهروند سنگالی ابراهیم سید فرج الله که دیگر آماده خروج از سنگال بود بررسی می‌کرد. اما بیش از هر چیز ندیم هاشم باید با قاهره تماس می گرفت و اخبار را به اطلاع آنها می رساند. روشن بود که مأموریت در اولویت قرار دارد. تلفن اتاق طاهر رسمی به صدا در آمد. طاهر و عزت از جا پریدند، مانند این که مار آنها را گزیده باشد. هر دو ایستادند، در حالی که تلفن در دسترس هر دوی آنها بود. چشمهای آن دو با نگاهی پر از خواهش در هم گره خورد. این همان لحظه‌ای بود که ساعتها در انتظارش بودند. از زمانی که خورشید بر قاهره درخشید و ساعتها پیش از آن که در داکار طلوع کند، آن دو در سکوت و انتظار نشستند و یک کلمه سخن نگفتند و یک لحظه از سیگار کشیدند باز نایستادند. این در حالی بود که عزت سیگار نمی کشید. در تمام این 6 ساعت طولانی و سخت تنها یک بار تلفن زنگ زده بود و آن هم رئیس بود. امین هویدی با صدایی که در اثر آنفولانزا گرفته بود به طاهر صبح بخیر گفت و از او درباره اخبار پرسید که طاهر گفت
هیچی،
من تو اتاق کارم منتظر میمونم تا خبرم کنی.
تماس به پایان رسید و سکوت چنان ابری سنگین و بدون باران بر آنجا خیمه زد و اکنون تلفن برای بار دوم به صدا در آمد و این خاطره نزدیک را زدود. پیش از این که زنگ تلفن تمام شود، طاهر گوشی را از روی تلفن برداشت و روی گوشش گذاشت و هیچ نگفت. پس از 1 ثانیه گفت
برام بیارش.
این دقیقاً همان وقت است و این هم اخباری که به دست او میرسند. آیا خبر موفقیت است یا شکست؟ گوشی را گذاشت و از جای خودش پرید و پرسید
کار را انجام دادن؟
چرا نه؟
به هر حال توی کار حوادث و اتفاقات هم وجود داره دیگه.
اون هم حتما خیره.
طاهر با عصبانیت فریاد زد
احتمالاً.
طاهر نزدیک بود که از صحبت‌های همکار و دوست یخیش منفجر شود. خواست به طرفش برود که صدای کوبیده شدن در آمد. به سمت در رفت، خودش در را باز کرد و نامه را گرفت. در را بست و پشت میزش بازگشت. عزت در انتظار او بود. این تنها لحظاتی بود که پریشانی رخسار عزت را در بر گرفت. او هم برخاست و به همراه همکارش شروع به خواندن پیام رمزدار کرد. هر دو پس از خواندن جملات آن را در ذهن خود رمزگشایی می کردند. خواندن نامه تمام شد و هیچ یک به دیگری نگاه نکرد. فقط عزت بلال خیال کرد، بعدها به شوخی این گونه گفت که او صدای ضربان قلب طاهر رسمی را می شنود که از خشم فریاد می کشد. ناگهان طاهر گفت
باید برای نقشه دوم آماده بشیم
و همینطور سومی.
هر دو فوراً تنها پس از درنگی که برای گذر از هر گردنه ای ضروری است کار را شروع کردند. نقشه ها را از هم جدا و برگه ها را مرتب کردند و پس از چند ثانیه بحث به اوج خودش رسید. سکو برای رسیدن به کیپ‌تاون در جنوب آفریقا و دورترین جا از دسترس مصری‌ها باید حداقل وارد یکی از بنادر بسیار در مسیر شود. بنادری که سکو باید در یکی از آنها هدف قرار می‌گرفت، کناکری در غنا، فریتاون در سیرالئون، منروفیا در لیبریا، آبیجان در ساحل آج، آکرا در غنا و بورتونوفو در توگو و همچنین لاگوس در نیجریه در این مسیر قرار دارند. احتمال هشتم و آخری نیز وجود دارد و آن این که سکو وارد بندر بوانت نوار در کنگو شود. چند دقیقه که کمی هم طولانی شد، این دو نفر تمام احتمال‌های پیش رو را بررسی کردند و دوباره به همان نقطه آغاز بازگشتند و اینکه سکو باید وارد آبیجان شود. دلایل بسیاری برای این موضوع وجود داشت و مهمترین آن روابط مستحکمی بود که میان دولت ساحل آج و دولت اسرائیل برقرار بود. اسرائیل دقیقاً در همین روزها در شرف افتتاح هتل جدیدی به نام لافور در آبیجان بود که به نشانه دوستی دو کشور آن را بنا کرده بود. این به آن معنا بود که ورود مصری‌ها به آبیجان کاملاً محسوس و همراه با علامت سوال‌ها و مشکلات بسیاری خواهد بود. دومین دلیل دیدار برنامه‌ریزی شده 10 فضانورد آمریکایی بود و طبیعی است که حضور گسترده نیروهای اطلاعات مرکزی آمریکا در این شهر را به همراه خواهد داشت و این یقیناً به محافظت از سکو هرچند به صورت غیر مستقیم کمک خواهد کرد. اما سومین دلیل کشنده آلبی بود که سوخت، آب و احتیاجات خود را در نزدیکی بندر داکار بارگیری کرده بود و قرار بود سکو را از آبیجان تا دریای سرخ به جای کشنده جاکوب وان هیموکیراک حمل کند. اخباری از آنجا به طور مشخص از روزنامه نگار هلندی لونا بایرن رسیده بود که ورود کشنده آلبی را تایید می‌کرد و حاکی از آن بود که او با کاپیتان و برخی از نیروهای آن آشنا شده است. کشنده در اسکله‌ای پهلو گرفت که به شکل عجیبی از آن محافظت می‌شد. لونا در پایان پرسیده بود آیا آنها مطمئن هستند که کشنده هدف جاکوب وان هیموکیراک است و آلبی نیست؟ مهمترین چیز در گام دوم لونا بایرن بود و مهمترین چیز در گام سوم گروه سینمایی بود که هنرمند معروف دلال شوقی همراه آن بود. کاملا غرق در کار بودند که عزت ایستاد و پرسید:
به رئیس چیزی نمیگی؟
طاهر ساکت شد، اما نه از روی تردید، بلکه از سر دلسوزی برای مردی که امروز برای نخستین بار از بستر بیماری بیرون آمده است. اما به سرعت تصمیم نهایی را گرفت و گوشی را برداشت و خواست تا با رئیس تماس بگیرد. صدای مشتاق امین هویدی را شنید.
تا چه خبر؟
شیخ مسافرت کرد.
چند ثانیه سکوت به درازا کشید که حسابش بسیار سخت بود. سپس صدای مصمم هویدی به گوش رسید.
ادامه بده.
همینقدر کاملا کافی بود.